بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. و هنگامی که به منافقان گفته می شود در زمین فساد نکنید، می گویند کار ما تنها خیرخواهی و صلاح جویی است. الا انهم هم المفسدون، هان اینها خودشون مفسدند و کارشون فساد، ولیکن شعور و فهم دقیق از فراغ از حالات درونی منافقان و زیر بنای اون حالت و هدفگیری از اون حالت وارد به برخوردهای منافقان با طبقات مردم و طرز گفتگوی آنها می شود قرآن عزیز در چند آیه بعد. در اون سه آیه نفاق آنها که ابراز ایمان و استبطان کفر بود گفته شد. هدفگیری از نفاق که به زعمشون خدعه خدا و خدعه مؤمنان بود ذکر شد، و زیر بنای این نفاق که مرض باشد بیان گشت. حالا راجع به برخوردهای اینها و قبل از ورود در بحث صلاح و فساد باید دقت بکنیم صلاح و فساد را، یعنی این فسادی که دامن می‌زدن به نام صلاح، نشأتش از کجاست. باید همونطور که مقداری در دیروز اشاره شد راجع به شعب منافقین، باید حالا در عامل نفاق و خود نفاق، هدف نفاق، فعالیت نفاق و مقدار و مدت فعالیت صحبت بشه تا این دعای خوب روشن شود. اولا عامل نفاق و سببی که نفاق برمی‌انگیزد چیست؟ عامل دو چیز است، یکی شک و به دل بودن، تردید داشتن، و یکی عقده ها و خواسته های دل که بر اثر ایمان به اون خواسته ها نرسیدن، بر اثر اسلام به خواسته های غرائز، ریاست، نامجویی، سلطه‌جویی نرسیدن، این عقده موجب نفاق می شود. در عامل شک ممکن شک توامن بشود با عقده، هم شک داره هم عقده، اما دیگه یقین در اونجا نمیاد. یقین داشته باشه معذره نفاق بخرج بده، ولی در عداوت اگر عامل اصیل عداوت شد این میسازد که یقینم داشته باشه به صحت این دین، معذره به واسطه عقده مقاومت و مخالفت بکند. ممکنه نه، یقین نداره، شک داره، تردید داره. پس در این عامل عداوت و عقده ممکنه شک باشه همراهش، ممکنه یقین، و تعجب نکنه که یقین باشه، یقین داشته باشه دین حقه، بازم مخالفت بکنه. در سوره نمل است: و جهدوا بها و استیقنتها انفسهم ظلما و علوا، منکر شدن به اینکه یقین داشتن حقه، به خاطر ظلم و بغی، به خاطر سلطه‌جویی و علو مقاومت کردن. پس این دو عامل، ولی توجه باید داشت که عامل شک، شک های ابتدایی نیست. شک ابتدایی نفاق بر نمی انگیزد، تحقیق بر می انگیزد. آدم سالم تا یه شکی کرد در یه مطلب اصیلی به فحص برمی خیزد. این شک چیزی نیست، اما شکی که بیماریه، اصلا حالتیست که در این یقین ایجاد نمیشه. نه اینکه دلیل ضعیفه، این بیماره، نمیتواند خود را بر اثر تردیدها و حیرتها به سطح مردم متعارف درآورد. این رو میگن بیماری شک داره. این غیر اون شکیست که لازمه ذات انسان مدرک، انسان مدرک با شعور هر مطلبی را در وهله اول 100% نمیپذیرد، تأمل میکنه. این علامت سلامت روحه. اما کسی که ادله آمده روشن شده بازم شک میکنه، دقت بکنیم، بازم شک میکنه، این بیماره. حالا این عامل نفاق، حالا خود نفاق، نفاق گاهی در حدود ایمان، گاهی در حدود اخلاق. در ایمان همین نفاق معمولی است که در قرآن در این 18 سوره ذکرش به میان آمده. اینا نفاق ایمانی است، ایمان ندارند و ابراز ایمان میکنند. اما گاهی نفاق، نفاق اخلاقی است، یعنی مؤمنی ولی باز عصبیت قومی یا هواخواهی هنوز صافش نکرده، هنوز روی اخلاق پرده می اندازه ولو خود را متخلق نشون می دهد، اما ایمان داره. داستانی می نویسند در باره بعضی از صحابه از یکی از دو قبیله انصار، اوس و خزرج، که این صحابی از یکی از این دو قبیله بود و مرد و پیغمبر تجلیل فرمود از اون. در روایت نقل میکنن که عرش لرزید، یعنی خیلی مد بزرگوار بود. نقطه مقابل ای اگر از قبیله خزرج بود، اوسیها، اوسیها این روایتی که نقل کردن گفتن عرش لرزید، یعنی اون تختی که مرده را روش می شستن در موقع شستن تکان خورد. خب این حرفه که پیغمبر به عظمت یک نفر بگوید تختی که روش مرده را می شستیم تکان خورد، مثل که بگیم لحاف کرسی و یک کرسی که انداختیم کرسی تکان خورد و این تو داستان نقل بکنم. خب این حرفه. اما این آقا وقتی ایمانش بالا آمد گفتنم مراد پیغمبر عرش خدا بود. این اولم فهمیده بود مراد پیغمبر رو، متدینم بود، هنوز عصبیت قبیله‌ای در جانش بود. او از قبیله دیگر، ما از این قبیله حرف رو بپذیریم، افتخار بینا بدیم. اما وقتی روح قبیله‌ای را پیغمبر در اینها خفه کرد و میروند و همه را انما المؤمنون اخوه در زیر این لواء در آورد، خودش توبه کرد، گفت من مطلب رو بی خود من اونجور تعبیر بردم. پیغمبر در باره این مرد فرمود عرش لرزید، یعنی عرش خدا. این نفاق، نفاق اخلاقی است. و بیدار باشیم، اگر ایمان در من لرزان نباشه در اخلاق خیلی کمیت لنگه، خیلی حب و بغضها کار میکنه. حتی دیده شد دفاع کردن به خاطر اینکه با هم در این جلسه درس میخوندن، دیده رفیقش منحرف شده و از مسلک اسلام داره دور میشه و رفیقش داره ضربه میخوره، دفاع کرده از حریم رفیق. نه نه، این رفیق ماست. آقا درس خوندن به دین بوده، رفیقت از دین داره دور میشه، تو هم بکوش. از حریم رفیق دفاع میکنه. اینجا نمیگیم بی ایمانه، اما نفاق اخلاقی داره. با هم درس خونده باشید. اینقدر این حریم رو پیغمبر بالا برد که عبدالله ابن عبدالله ابن عبی آمد گفت شنیدم پدرم به شما جسارت کرده، اگر قصد کشتن او را داری فرمان قتلش را به من بده نه به مسلمان دیگر، نبادا مسلمانی او را بکشد من به خاطر پدرم یه وقت به جوش بیام ناراحت بشم و حیف برای یک نفر منافق نسبت به مسلمان من ناراحت بشم، اجازه بده خودم بکشم پدر را. ببینید چقدر روح بالا آمده، نبادا نسبت به مسلمان در باره پدرم من ناراحت بشم، کاری از من صادر بشه، یک منافق من در باره مسلمان ناراحت بشم. این روح بالا آمده و اخلاق تمیز شده. پس نفاق خودش دو قسم است، نفاق در ایمان و نفاق در اخلاق. حالا هدفهای نفاق، هدفهای نفاق روی عامل نفاق تقریبا تا اندازه تعیین میشه. اگر عامل نفاق عقده و عداوته، هدف خیلی زیاد سنگینه و خیلی پایداره. چون عداوت داره باید به هر جوری شده در این مرام، در دارندگان این مرام، در رسیدنشون به هدف اخلال کرد به هر قیمت. اینها هدفشون ضربه زدن است، اینها که عقده دارن و عداوت. اما اشخاصی شک دارن، هدفشون نیست که خودمون مسئول بمانیم، اگر از خطر و از آسیب میترسند تظاهر به ایمان میکنن به خاطر مسئولیت، یا نه به خاطر قبیله ای. در این ایمان هنوز یقین ندارم، ترسی هم ندارم، رئیس قبیله هم. اما حیف است کسی از قبیله خودمون به پا خواسته یاریش نکنیم، بایستی هم قبیله ای را به هر قیمت هست یاری کرد. اینجا تظاهر به ایمان میکنن نه از ترس، فقط به خاطر نخوت جاهلی و رعایت کردن حریم قبیله فقط. چهارم، جایی که نه شک داره ولی متامعی به چشم میخورد که آینده درخشانی در انتظار این ملت بپاخواسته است، این آیین روزی خرم خواهد داشت، از الان تأمین آینده بکنیم، جایگاه و پایگاهی برای آینده خودمون تأمین بکنیم، بلا فاصله تظاهر به ایمان میکنن. پس این چهار قسم، تظاهر به ایمان برای کارشکنی، تظاهر به ایمان برای کسب مسئولیت، تظاهر به ایمان برای حفظ مراسم قبیله ای، تظاهر به ایمان برای کسب متامع در چشماندازهای دوری که برای آیین به چشم میخورد. هدفها که روشن شد، به اندازه هدف نیرو در جان انسان پدید میاد. به اندازه هدف، اون که نظرش مسئولیت خودش، تا وقتی که میترسد حفظ ایمان میکند به زبان، اما همینقدر دید شوکت مسلمین داره به هم میخوره، ضربه آمده بر مسلمین، زبانش باز میشه. در جنگ بدر 1000 نفر اون طرف، هم 313 نفر کم بزاد این طرف، زبان اینا اونجا باز شد. قرها اولاء دینهم، منافقون و کسانی که در قلبشون مرضه یا اون عناد یا شکاک ها، اینا گفتن غره ها اولای دین هم، گولشون زده این دین، الان همه تا به کام مرگ خواهند رفت. همون منافقون، چه دارای بیماری عقده چه دارای بیماری شک، فی قلوب هم مرض، منافقینی که در قلبشون مرضه، چه عقده دارها که همیشه، چه شکاک ها که الان فرصت خوبی، اینجا گفتن. در جنگ احزابم که 10,000 نفر آمدن باز سر برداشتن و اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا، باز اینا شک برداشتن. شک در جنگ تبوک هم ظاهرا مال تبوک باشه یا مال احزاب، که این آیه باز در اونجاست که و اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینه، ببخشید لا لم ينتهي المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینه، اینه که اخبار سور در غزوه تبوک که یک سخت‌ترین غزوه ها بود باز فرصت و غنیمت شمردن. بنابراین اینهایی که بیماری روح دارند یعنی شک، تا شوکت میبینن سکوت دارند، تا شوکت میخواد ضربه ای بخوره زبان اینو باز میشه. مقدار فعالیت اینا این جهته، چون از کردم اقسام هدف بعد مقدار فعالیت، بعد از اینکه هدف ها روشن شد حالا مقدار فعالیت تا کجاست، سکوت تا کجا و فعالیت تا کجا. اینا با مسلمین هستند، اظهار ایمان میکنند، گاهی هم مسخره ای دارن. ایکم زاده تو از ایمانا، این آیه ایمان کیو زیاد کرد؟ این بیمارگونه ها در این مواقع نیش های مختصر میزنند، اما کارشکنی ها و نقش کشی ها از اینا نه، اینا بی ارزه هم فقط در شک میدونند. مال عقده دار هاست که خیلی فعالند، مندش اونا گاهی اینا رو به دنبال خودشون میکشانن، اما مقدار فعالیت اینها در موقعی که ضربات بر اسلام میخواد وارد بشود و به خیال اینها الان که این مانع برداشته شود اونجا دم میزنند. اما اونا که روی عصبیت قبیله ای هستن، مادامی که اون قبیله قبیله به چشم میخورد، اینا حمایت هم میکنند و تظاهر به ایمان، اما وقتی که رنگ قبیله ای محو شد، انما المؤمنون اخوه آمد، چون رنگ قبیله ای محو شد، این به خاطری که از اون قبیله عقب نمانه، اون قبیله با اون قبیله حالا یکی شده دیگه، آتش اینها خاکستر میگیرد و سرد میشه. این هم دیگه بیش از این اظهار ایمان نمی کن، کنار میزنن. اشخاصی که صاحبان متامعند، اینا منافق های خیلی دقیقن که اینا رو نمیشه تشخیص داد، اینا از روز اول شروع میکنن به کار و همگام با اسلام جلو میان، کمک میکنن، پول میدن، به میدان جنگ میان، تحسین میکنن، میان بزنگاه کار رو در نظر دارن، اون متامعشون هر جا میخواد ضربه بخوره سر بر میدارن و گاهی برای اینکه شناخته نشدن در اون جای ضربه یه تظاهرات گرمتر از دیگران میکنن، تا رقیبی در مقابل میبینن ها اینی که پوستر ممکنه بگیره، اگر خطری نیست دست و پا میکن که وارونه کنن، اگر خطر هست گرم میان جلو استقبال میان. بله بله خیلی خوبه، این کار بسیار عالی. اینا صاحبان متامع، اینا از روز اول هم همگام میشن در خلوت، در جلبت، در غزه، در سول هم قدمن، انفاق می کنند، اینان که کار رو مشتبه می کنند بر مؤمنین خالص. آقا اینا از اول بودن، پول دادن، کار کردن، در میدان بودن، در تنهایی پیغمبر بودن، در بلاهای پیغمبر شرکت کردن. این بله، اما جایی که رد می زد متامعشون میخواست تکان بخوره، اونجا چرا چهرهشون عوض میشد؟ زبان چرا عوض میشد؟ خب همه جای اسلام اسلامه، چرا در اینجا نبض میزنه؟ و بعد وقتی میرسن به بزنگاه که دیگه اگه اینجا ساکت بمانن، تمام متامع نقش بر آبه به تمام قوا در مقابل اسلام میستادن، ورق رو برمیگردوندن. بزن در برای اینا گفته میشود افئمات او قتل انقلبتم على اعقابكم، منتظرین مرگ پیغمبر را که تا بمیرد یا کشته شود برگردید. اینا کیان؟ اینا منتظر مرگ هست. افئمات او قتل، در حیات نه، منتظر لحظه مرگی که مرگ برسد کار بکنید. منافقین در تمام حالات کار میکردن به ضد پیغمبر. اینا کیان؟ اینا با تصفیف داد، اینا خیلی دقیقه. اینا از لحظه اول میان منتظر لحظه مرگند که تمام این مطالبی که تالا پرورش دادن دایه مانند حالا مادر مانند بگیرن در بغل. مال ما نبود، دایه مانند شیر میدادیم، پرورش میدادیم که یه وقتی به دست خودمون بیفته. انقلبتم علی اعقابکم، برمیگردید به جاهلیت، برای سلطه، برای نامجویی، برای مقام شروع میکنید به کار کردن. تا به حال برای حق بود، اما برای حق بی که به نظر اون مطامع. لذا اینجا خیلی مطالب حل میشه که نفاق خیلی باریک و ظریف که ممکنه با کیان اسلام بازی بکنه. اونا در جنگ ها کار میکردن، اونها نقشه هایی میریختن، در زمان خود پیغمبر میستدن. اینا نه، ساکت آرام میرن جلو تا یه وقتی که روزنه امیدی براشون باز شدن، اینا فعال میشه. اینا هم یه دست از منافقین. اما یه دست منافقین که از قدم اول شروع کنند به کار شکنی و به هیچ وجه خودداری نمی کنند، اینا منافقین عقده‌ای هستند. منافقینی که قبلا در خیالشون ریاست را برای خود می دیدند، آمدن اسلام رقم ابطال بود بر خیالات اینها، مبدل میشه این معنا به عقده. و عمده آیات در باره اینا صحبت میکنه، عمده آیاتی که به خصوص سوره توبه رو، این اگه بشه یه دو تفسیرش را مروری، نمیگم با دقت، مروری ببینید، خیلی جالب بیان شده و آخرین اوج منافقین رو در نظر گرفته و همه پایگاه اونها رو یکی یکی بمباران میکنه. قرآن با صراحت قشنگ و محکم اینها رو میکوبد در اونجا. اینها کسانی هم که شروع میکنن از اول به افساد. قرآن میفرماید و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، اونها گفته می شود در زمین فساد نکنید، قالوا انما نحن مصلحون. وقاحت اینا خیلی زیاده، پر رو. اصلا کار ما فقط صلاح جویی است، فقط. اصلا ما با فساد سر و کار نداریم. انما نحن مصلحون، بعد از انما بعدیش مقصور بر اون جزء دوم میشه، اسم بر خبر مقصوره. نحن مصلحون لا غیر مصلحین. اگر میگفت میفرمود انما مصلحون، نحن مصلح ما این ندیگران، یعنی مؤمنین اصلا اصلاحگر نیستن، مفسدن، ما این تنها. نه نمیخواد بگه ما این تنها، او رو نمیخواد بگه، یه نه دیگران رو اصلاح میکنن، ولی کار ما فقط اصلاحه، اصلا فساد در ما راه نداره. خیلی وقیحه. من میشه منافق که در ایمان وقاحت به خرج بده، در ظواهر ایمان و مظاهر ایمان به طریق اولا صاف میگن ما فقط صلاح جویی. حالا مثلهم اینجا که لغت رو معنا نکردم، همه لغت ها وارسی شده، ولی مطلبی نداشت که وقتتون رو بگیرم، بذار همه رد شدم. اما خب فساد و صلاح را یه مقدار تذکر میدم از مقاییس و از مصباح و سها، مطلبی هم زیاد ندارن، ولی متوجه فساد و صلاح باشه. فساد شیء گفتن خروج از اعتدالشه، ولی این کافی نیست. لغویین مانند سها و مصباح بهتر بیان کردن فساد شیء تغییر از اون که و از اون حالتی که برون هست، ثمراتی از این در نظر و دارای حالتی. اگه از این حالت خارج شد و ثمرات رویش بار نشد میگن فاسد. حالا چه خودش از بین برود چه نه ثمر دادنش از بین برود، این فاسده. در مقابلش صالح بودن، چیزی در حال تنظیم و رو به کمال بار دادن، این رو میگن صلاح، اون رو میگن فساد. و مصلح، مصلح هم دو معنا داره. یه وقت یه چیز فاسدی موجود صالحش میکنن، این همون اسرائیل که در ذهن ما هم هست، فلان کس مسلح، یعنی دو نفر که میانشون تیره بود این ربطشون داد و گرمشون کرد، فاسدی را صالح کردن. اما یه معنا برای مسلح هست که اصلا صالح ایجاد کردن، کار خیر پدید آوردن، نه یک فاسد اصلاح کنن، اصلا مرتب کار خیر انجام بدن. مسلح در اینجا به این معناست ظاهرن. ما اصلا مسلمیم، ما دائم کار خیر انجام میدیم. اصلها اتا به صلاح ای بالخیر، انجام داد کار صلاح را، یعنی کار خیر را. ما اصولا کار خیر انجام میدیم، ما فاسد و مفسد نیستیم. وقتی اینا با این وقاحت در این فساد میگن نه اصلا ما کارمون تنها صلاح و خیر است، اگه در مقابل شریر انسان منطقش نرم کرد، شریر سوء استفاده میکنه، خب معلوم میشه خیلی ما بد نبودیم، با ما خیلی تندی نکردن. برای که ریشه فساد و این ادعا بسوزد، با بیانی هرچی محکمتر باید در مقابل اینا گفتگو بشود. الا انهم هم المفسدون، الا و انه و هم دوم و الفلام تمام برای تک. آگاه باشد گوش های شنونده جهان و بیدار و شنوا باشند، اینها تنها خودشون مفسدن، اینا کارشون فساده، اصلا صلاح بر اینها نیست. الا انهم هم المفسدون. بلغای قرآن از اینجا بلاغت رو تنظیم کردن. قبلا علم بلاغت بلغای عرب از اینجا ها تنظیم کردن. در قرآن قدم به قدم سیر میکنه، هر جا هر چی لازمه همون رو بیان میکنه. بچه یک انسان ساده رو عصبانیش بکنه، ببین چطور صحبت میکنه، اون بلاغتش. اول نرم خوی تا ترش کردی از جا میپره، کلماتش تون میشه، صداش هم اوج میگیره. اونی که در منطق طبیعی بشره اوج گرفتن صدا و فریاد و مطلب رو با تأکید بلند کردن. لذا اینو تا گفتن انما نحنو مسلحون، این باید داد به اینا گفته بشه. الا آگاه باشید، نباید بگید این صدا به گوش ها برسه، آگاه باشید، مفسد تنها اینان. چقدر کتاب زنده ایست، چقدر بیداره در هر جا چه جمله به کار ببره که مردم بیدار باشن. مردم خفته در یک کاروان داره کجاوه داره سیر میکنه، در ته کجاوه خوابیدن. نه بگن ما سیر میکنیم، شطور داره سیر میکنه، نه تو، تو در خوابی. انسان باید بیدار باشه، خود انسان باید بیدار باشه. چه خبره؟ چشماش باز کنه، گوشاش هم کاملا تیز، که تمام نبره‌ها و صداهای خفیف رو بفهمه. قرآن میخواد مؤمنین اینطور باشن. الا انهم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، شعور ندارند، نمیفهمند چه فسادی میکنند. این ولکن لا یشعرون ما رو دقیق میکنه که باید برگردیم به این فساد و صلاح دقت بکنیم. اگر کسی اومد گفت من مسلم، ولی خودش میفهمه نقشه قتل مردم رو کشیده، در باطن شعور داره، میخواد سر ما رو کلاه بگذاره. اما وقتی قرآن میگه ولکن لا یشعرون، معلوم میشه خود اینا نمیفهمن چی میکنن، اونقدر در فساد فرو رفتن که جنبه های خلقیشون عوض شده و نمیفهمن چی میکنن. لذا باید دقت کرد این فساد اینها از کجاست. اینو باید دقت کرد. صلاح کار دنیا یه مقدار روی قوانین جبری است که به دست بشر و موجودات دیگر نیست. سنت الله، ولن تجد لسنت الله تبدیلا، ولن تجد لسنت الله تحویلا. این در امور الا الله تفسیر الامور و ان الى ربك المنتهى، تمام موجودات به جانب او سیر دارن و به نقطه کمالی که او معین کرده میرسن، به یک قانونی که بر اینها و بر گرده اینها بار کرده. این یه مقدار، اون دائما رو به صلاح هست. اما یه عده قوانین به دست بشر باید اجرا شود، باید پیاده گردد اینجا. این قوانین باید بسازد با قوانین جهان، با این دستگاه باید بسازد. هر جا با این دستگاه نساخت، خود این دستگاه ضربه میزند و از بین میبرد. لا یهد القوم الظالمین، لا یهد القوم المستفین، لا یهد القوم المفسدین، لا یهد القوم الفاسقین، لا یهد القوم الكافرین. فساد و اسراف و عناد و ظلم و کفر و خیانت، چون با این دستگاه نمی سازد، اینا در نیم راه عقیم میشن، خونسا میشن. حالا یک قرن، دو قرن، ده قرن جلو میرن به خوراکی که از حق میگیرن، به مغزی که با حق پیدا کردن، از جانب حق خوراک میگیرن، مانند تخته های جعبه لیمو و پرتقال که بوی خوشایندشون آدم جذب میکنه، ولی به خاطر لیمو و پرتقال و نمال خود تخته، مادامی که اون بو هست مثلا جذب میشه شامر، اما مادام همینقدر بو دیگه برطرف شد، دیگه حکم تخته های دیگر خواهد داشت. باطل ها در مزیدشون با حق تغذیه میکنن و نوعاً باطل ها را حق جویان خام تغذیه دادند، حق جویان غافل تغذیه دادند به باطل ها، و باطل ها از این را استفاده کردند. و الا خود باطل با این جهان سازگار نیست، کفر با این جهان سازگار نیست. اینها خداوند کارشون را هدایت نمی کند. قوانینی که میخواد در دنیا در افعال بشر حکومت بکنه و بخواد دوام داشته باشه، باید با این جهان سازگار باشه. سازگارش اینه: اولا قانون درست تنظیم شده باشد، درست که بسازد با اینها. ثانیاً همونطور که اینها در کارهاشون هیچ سستی و فتور ندارن، نه فرشتگان در عالم بالا نه دستگاه کیهانی، هیچ کدام فتور ندارن، نفسی ندارن. ما ترافی خلق رحمان من تفاوت، تناقض، تناقض، تغایر در اینها نیست. وقتی این قانون کار منظم شد، باید نیروها این قانون رو پیاده کنند به هر قیمت، به هر قیمت شد. سرما، گرما، فشار، ناراحتی، هرمان، قانون باید پیاده بشه. برای پیاده شدن قانون دیگه انسان باید مصالح نفسی و شخص خودش و حریم خودش و حریم فامیل رو فراموش بکنند، فقط حق. اگر حق رو در نظر گرفتن، حق رو شناختن و برای پیاده کردن حق خود حق رو در نظر گرفتن، همه چیز بیگانه شد، اینجا با قانون جهان سازگارن. قانون جهان حق رو گرفته و اجرا میکنند. اگر بشر هم در چارچوبه اختیاراتش حق رو دید و دنبالش دوید، اما حق رو ندید، یا دید بر محور خودش چرخید، حق ضایع میشه، یا ندیده یا دیده بر محور خود چرخیده، حق ضایع میشه. حق که ضایع شد، فساد میاد. ولو تبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن. اگر حق به دنبال هوای اینها بگردد، زمین و آسمان فاسد میشه با افعال اینها. و در باره قیام حضرت مهدی ارواحنا فدا، اول کار که میکنه ایشون اینه: حق رو جلوه میده به نزد اینها، بینش میده، بعد میگه آرائتون باید دنبال حق بگردد، رأیتونم باید به محور قرآن بگردد. رضا امیر المومنین علیه السلام در شأن این بزرگ مرد اینطور بیان میکند: یعتف الهوا علی الهدا اذا عطف الهدا علی الهوا و یعتف الرأی علی القرآن اذا عطف القرآن علی الرأی. زمان ایشان به دنبال اون زمانی است که مردم هوا را بر هدا گردوندن، هدا را بر هوا، آمدن هوای خودشون را مرکز قرار دادن و هدا را به دور هوای خودشون گردوندن، تأویل بردن، تأویل کردن، تعریف نمودن. مدار هواست، مدار خودشون بودند، نه هدا. ایشون میاد به عکس میکنه. یعطف الهوا علی الهدا اذا عطف الهدا علی الهوا، فساد از اینجا. و یعطف الرأی علی القرآن، یا شناسنامی کارهای شما آمده، هویت فعالیت شما قرآن، رأیتون چه کار است؟ رأیها را بر قرآن میگرداند. اذا عطف القرآن علی الرأی، اون هنگامی که بری خوش آمد چند نفر قرآن را به میل مردم معنا میکنن، ها خوبه ها، یک دریافت تازه، یه برداشت عالی. آقا قرآن رو بخونید، برداشت عالی چیه؟ که از رفقای ما عزیز و محترم، هم قدیم و جدید هر دو رو خونده، هم در ایران و هم در خارج بوده، هر جا رفته خیلی فعال، و در یه انجمن پزشکی من صحبت میکردم، مطلب قرآنی رو بیان کردم، دم مایلم یه مقداری مطابق فکر اینا، گفتم آیون این مال قرآنه و شما دلتون میخواد من یه اتوش کنم، این طرفش ببرم اون طرفش ببرم، مطلب اینه میپذیرید بپذیرید و میپذیرید به درک الاسفل من النار، خودتون رو بر قرآن تطبیق کنید، من قرآن با آراء شما، و اگر من بخوام شما رو تمایل بدم به خودم، بازاریار تمایل میدم، شما دانشجوها استفاده رسان نیستید، بازاریا استفاده رسانن. اگه این فکر در سر من بود که شما رو بدوشم، شما به درد نمیخورید، سرمایه‌دارم میدوشتم، منی که در مقام نیستم استفاده بکنم، چرا رأی شما رو بخوام آلوده کنم؟ شما خوشتون بیاد بذار رأی شما رو بالا ببرم، بذار بفهمونم رأی شما غلطه، یه افکار اجتماعی در مغز شما آمده، شما مسمومید، بذار من شما رو علاج بکنم، یه برداشت جدید که شما شادمان بشید. به عکس من مطلب رو میگویم، فهمیدید شو نفهمیدید، مطلب اینه، خودتون رو تطبیق کنید، نمیخواد جوی دیگه میخواد از من نیستم، مایلید مطلب دیگه به درک الاسفل نگیرید. نار میان اشخاص حر، انسانهای آزاد، و کار ولی از ارواحنا فداه اینه، نمیاد زائقه این آقا رو بگیره طبق زائقه اش چیز بده، نبضش رو میگیره طبق نبضش نسخه، نه طبق زائقه، طبیبون دوارون به طبه، نه مطعم و غذا پذیر که غذا رو به زائقه درست کنه، بلکه غذا رو مطابق نبض میده. حالا این قانون اگه بخواد اجرا بشه، بایستی قانونی که به درد بشر میخوره اولا با جهان سازگار باشه، با تمام اوضاع جهان و جهان و اون جهان، زمینه بشود آخرت به دنیا، ولی یه دنیای 70 ساله چیزی نیست که اینقدر ما روش جوش بزنیم. اینی که من باید همیشه زندگی کنم و روح من دنبال یک تعالی و تسامی دائم باشه، این 70 سال حالت جنینی در رحم رو داره که اینقدر بندوبست نداره. 70 سال نمیگم مهم نیست، یه روزش هم مهمه، یک دقیقش هم مهمه، اما برنامه ریزی فقط بیره 70 سال. کسی که 70 میلیارد سال تازه این میگه رقم نیست در مقابل بی‌نهایت. بی‌نهایت میخواد زندگی کنه، چشم بدوزد از بی‌نهایت به 70 سال چشم بدوزد، این برنامه ناقصه. تمام زندگی جهان باید به نه ماه در جنین منحصر بکنه، اونجا نه لباس میخواد، نه زندگی میخواد، نه مغازه میخواد، نه منزل میخواد، نه فرش میخواد، نه برنامه، اتصال در از راه ناف به دستگاه تغذیه مادری، همین چیزی نمیخواد اونجا. اما این میخواد زندگی بکنه، باید یه مغز فروزان به 70 سال اینجا، اگه اینجا بری اونجا میخواد زندگی کنه، یه مغز و اندیشه فروزان، اگه از اون اندیشه پایین آمد هر کار بکنه فساده، و هر کار بکنه با این مزاج ناسازگاره. حالا میفهمیم منافقین چقدر فساد میکنن، چقدر برای آدم که 70 سال میخواد زندگی بکنه فقط در 9 ماه جنینی دارن دست و پا میزنن. خب آقا من این چه برنامه است برای من میریزید؟ تمام زندگی ما رو غرق رفاه بکنید، اما دستگاه ما رو بعد از 70 سال میبندید؟ مگه من حیوان بودم که به استابلم بستید؟ نمیفهمید من کیم؟ نمیدونی من چه موجودیم؟ چرا ما رو تو اسیر میکنید؟ چرا اینقدر جنایت میکنید؟ چرا مرا میکشی؟ چرا مرا خفه میکنی؟ من کسی دیگرم، چند سباهی در دار و تربیه آمدم، چرا اینقدر مرا اذیت میکنید؟ اندیشتون کوتاهه. قبل از اینکه بگم سوء نظر دارید، اندیشه کوتاهه. اندیشتون از این 70 سال تجاوز نمیکنه. این مرگ من است، این مرگ انسانیت منه، این احیاء شکم است، این احیاء بشره و پوسته، این احیاء سردی و گرمیه، این احیاء نفس کشیدن و اکسیژن استنشاق کردنه، این احیاء دستگاه دفع و جذبه. اما انسان هیچ زندگی نمی کند در اینجا، و شما بزرگ جنایتی انجام دادید، ما رو در خودمون خفه کردید. اصلا من دیگه من نیستم، اونی که در من مانده من نیست، و اونی که در من بود از من بیگانه شد. این پس در اندیشه اول باید این انسان موقعیت و زندگی و طول زندگیش رو شناخت. شما اینجا برنامه ریزی کردید، این یک. اگه برنامه به دستون بیاد، حاضرید از خودتون، غرایزتون، تمایلاتتون، مصلحتتون، مصلحت خودتون، خویشاوندانتون چشم بپوشید و با این داد بگوید: قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتون تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله بامره. تمام متعلقاتتون یک طرف، حق خدا و حقایق پیامهای خدا و گیرنده حقائق پیامبر. اگر حق و حقائق و گیرنده حقائق یک طرف، اینا یک طرف، اینا یک خورده چربید، برید دنبال کارتون، شما ارزشمند نیستید. همه رو باید کنار بزنید، دنبال حق و حقائق و گزارش دهنده حقائق باید تمام تلاشتون برکت در بیار. اونایی که میخوان برای مردم برنامه بریزن اینطور میریزن: اندیشه وسیع و پیاده کننده، به طوری که بود یا رسول الله به خدا تو اعزی در نزد ما از بستگان نزدیک من زن و فرزند، به خدا تو اعزی، اصلا جان دادن در راه تو افتخار ماست. اینا میتونن برنامه رو پیاده کنن، اخلاص. و کار پیامبران این بوده، گاهی دست میمونی جزی آقا پیغمبر چقدر فقر رو برطرف کرد، پیغمبر چقدر گرسنگی رو از بین برد. آقای جزئیات اینا رو هم خیلی انجام داده. برنامه رو در سطح اعلا نگاه کنید، دید پیغمبر در باره انسان چیست و برنامه ریزیش کدامه، و در موقع پیاده کردن برنامه پیاده کنندگان رو تا کجا سیر داده و کدوم مکتب میتونه اینطور سیر بده. یعنی که خضوع میکنیم به تمام وجود برای پیغمبران به خاطر این برنامه. البته از اول در محیط اسلامی بار آمدیم و پدر و مادر در حکم تربیت ها به ما یاد دادند و خب فهمیدیم چیز خوبیست و فوایدش هم دیدیم، اما حالا که چشم میاندازیم خیلی عجیبه، خیلی نعمت عالیست. و هر که غیر این رفتار بکند ولو خودش نفهمد مفسده. الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. نمیتونن بفهمن فساد از کجاست. این معنا خیلی تأمل لازم داره. آگاهانه است، از اینکه برنامه چون دارن میبینن دیگه آگاهانه است. ها لا يشعرون که کارهاشون روی منوال صلاح میبرن که بعد عرض میکنن و نمیفهمن همین صلاح فساده، اینو نمیفهمن. اگه برنامه نبود بگم که ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتی که من قبل ان نذل و نخسا، چون برنامه های ما ذل و خزی میاره، معذور. اما چون برنامه آمده حالا مورد توبیخ هم. صلی الله علی محمد.